أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، کلام مرحوم آخوند در این جهت رابعه که مربوط بود به ثمره واجب معلق به وجوه حل مقدمات مفوت، گرچه مشتمل بر تحقیق و تدقیق هست، ولی مقاطعی از کلام مرحوم آخوند در این جهت مورد مناقشه و اشکال هست که در کلمات اعلام بعدی به صورت پراکنده وجود داره و به عنوان تعالیق بر کلام مرحوم آخوند مطرح میشه. تعلیق دوم بر فرمایشات مرحوم آخوند این بود که به تصریح خود مرحوم آخوند فعلیت وجوب مقدمه متوقف بر فعلیت وجوب ذی‌المقدمه است و قبل از فعلیت وجوب ذی‌المقدمه اتصاف مقدمه به وجوب مستحیل است. این تصریح مرحوم کلام در کلام مرحوم آخوند بود. نسبت به این مقطع از کلام مرحوم آخوند دو تا اشکال وجود داره. اشکال اول که از کلام مرحوم آقای تبریزی در مباحث قبلی استفاده میشه، ولی در خصوص این بحث در ذیل کلام مرحوم آخوند در اینجا نفرمودن، ولی از مطالب قبلی این اشکال استفاده میشه. در جلسه قبل بیان شد که اینطور نیست که فعلیت وجوب ذی‌المقدمه متوقف بر وجوب ذی‌المقدمه باشه. اگر تبعیت تکوینی باشه، به معنای ترشح باشه و معلولیت، بل این اثر و نتیجه مترتب میشه، ولی چون تبعیت به این معنا نیست، لذا فعلیت وجوب مقدمه متوقف بر وجوب ذی‌المقدمه نیست. اشکال دوم به این مقطع از کلام مرحوم آخوند اشکالی است که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. اشکال اینه که ایشون فرمودن که هرچند ما قبول داریم که وجوب مقدمه وجوب ترشحی هست، مترشح و ناشی از وجوب ذی‌المقدمه هست، ولی در این حال با ملاحظه دو مقدمه میتوان قائل به وجوب مقدمات مفوته قبل از زمان فعلیت وجوب ذی‌المقدمه شد. خب می شود وجوب مقدمات مفوته را ملتزم شد، وجوب مقدمات را ملتزم شد، در حالی که هنوز ذی‌المقدمه وجوب فعلی پیدا نکرده. با توجه به دو مقدمه ما می توانیم به این نتیجه برسیم که در حالی که ذی‌المقدمه هنوز وجوب فعلی پیدا نکرد، ولی مقدمه وجوب پیدا کنه، لزوم اتیان داشته باشه، لزوم تحصیل داشته باشه. مقدمه اول اینه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافی الاختیار خطابا. قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا لا خطابا این مقدمه اول هست. به این معنا که اگر شخصی به خاطر سوء اختیار خودش عجز از امتثال تکلیف پیدا کرد، عقاب کردن این شخص بر ترک واجب عقابش صحیحه، موجه هست، هرچند خطاب کردن او به اینکه این عمل را انجام بده در حالی که عاجز هست، خطاب کردن به او، توجیه تکلیف الا این شخصی که عاجز شده است ولو به سوی اختیارش عاجز شده، توجیه تکلیف به او ممتنع هست، صحیح نیست، ولی عقاب کردن او بر ترک واجب که به اختیار خودش عجز از انجام واجب پیدا کرد، عقاب کردن او صحیح هست. این مقدمه اول که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافی الاختیار خطابا. در توضیح این مقدمه همونطور که در مصباح هم آمده است، فرمودن گرچه در امتناع بالاختیار در جایی که مکلف به سوی اختیار خودش عاجز میشه، به سوی اختیار عاجز میشه، اگر اختیار خوبی داشت عاجز نبود، ولی به سوی اختیارش عجز پیدا میکنه، اضطرار طبیعی نداره، اضطرار به سوی اختیارش هست. گرچه در این موارد بعضی ها به جانب افراد رفتن، گفتن که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و خطابا هر دو، در جایی که از سوی اختیار باشه هم عقاب صحیحه، هم توجیه تکلیف هم خطاب این عاجز صحیحه. بعضی ها جانب افراد رفتن، از طرف مقابل بعضی ها جانب تفرید رفتن، گفتن در مواردی که شخص عاجز باشد ولو عجزش از سوی اختیار هم ناشی شده باشد، همونطور که تکلیف صحیح نیست، خطاب صحیح نیست، عقاب هم صحیح نیست، چون عقاب بر امر غیر مقدوره. فرمودن ولو در این مسئله بعضی جانب افراد را رفتن، گفتن لا ینافی الاختیار عقابا و خطابا، که یعنی همونطور که عقاب کردن شخص عاجز به سوی اختیار عقاب کردن صحیح است، همینطور هم بله خطاب کردن به او، توجیه تکلیف به او صحیح است. بعضیا اینجور ملتزم شدن که ابو هاشم معتزلی و تابعینش این نظر را دارن. مرحوم محقق قمی در قوانین هم تعبیراتی داره که به همین نشون میده که قائل به این هستن. در بحث اجتماع امر و نهی در خروج از دار مقصوبه اقوالی مطرح میکنه، به تعبیر در قوانین اینه که اقوا همینه، که بگوییم هم عقاب کردن این شخص صحیح هست، هم خطاب کردن او، توجیه تکلیف به شخص عاجز به سوی اختیار، چون از قبل می توانست رعایت بکنه به سوی اختیار در این وادی افتاد، غیر مختار شد، عقاب او هم صحیح. این جانب افراطی است که بعضیا قائل به این شدن. از اون طرف هم بعضیا گفتن این شخص بالاخره الان غیر قادر، الان عاجز، با توجه به اینکه بالفعل عاجز هست، همونطور که تکلیف به او صحیح نیست، عقاب به او هم، عقاب کردن او هم صحیح نیست، عقاب او بر ترک واجب صحیح نیست. ولو در اینجا دو نظر افراطی و تفریطی وجود داره، مرحوم آقای خویی فرموده ولی اونی که مقتضای تحقیق هست و نوع محققین قائل هستن همینه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا و ان کان ینافی الاختیار خطابا، با فرض اینکه عاجزه تکلیف کردن او به اینکه حتما در این فرضی که عاجز هستی باید این را انجام بدی، خب این معلومه که صحیح نیست، تکلیف صحیح نیست، چون الان اون قدرت نداره. ولی چون از قبل اختیار داشت و می توانست به این وادی نیفتد، اگر او را عقاب بکنن عقابش صحیحه. مثال هم معروفش که شخصی مثلا می داند که اگر وارد خانه بشود او را مجبور به شرب خمر می کنن، ملجع به شرب خمر هست، نمی تواند احتراز بکنه از شرب خمر، ولی با پای خودش با علم به این امر میره در اون خانه. خب اینجا عقاب او بر این که چرا رفتی، نباید این عمل از تو صادر میشد، عقاب کردنش صحیح است. در موارد عجز ناشی از سوی اختیار، قول صحیح و وجه صحیح که نوع محققین قائل هستند اینه که در این موارد مکلف عقاب بر ترک واجب میشود، ولو خطاب به واجب در مورد اون معنا نداره ولی عقاب میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم فرمودن اینه که همونطور که عقل حکم به قبح مخالفت با امر مولا میکنه، همینطور هم اگر مولا غرض الزامی داشته باشد، ملاک ملزم در نظر مولا وجود داشته باشد، عبد اطلاعی بر این غرض داشته باشه، عقل حکم میکنه به لزوم رعایت این غرض و حکم میکنه به استحقاق عقوبت و قبح مخالفت در این مورد، در موردی که مولا غرض الزامی داره. در حکم عقل به استحقاق عقوبت بین مخالفت تکلیف فعلی که امر و نهی فعلی وجود داره و بین تفویت ملاک ملزم و غرض ملزم فرقی نیست. همونطور که در موارد مخالفت تکلیف عقل حکم میکنه، در موارد تکلیف وجود غرض ملزم هم مولا این عقل حکم به استحقاق داره. در جایی که مولا غرض ملزم داره، عبد هم اطلاع داره، هرچند امری در کار نباشه، امری در کار نباشه، اما لغصور من ناحیت المولا او لغصور من ناحیت العبد، امر وجود نداره، ولی ملاک ملزم غرض الزامی اگر وجود داشته باشه، عبد ملزم به رعایت این غرض ملزم هست. اگر کاری بکنه که این غرض ملزم، این ملاک ملزم تفوید بشه، تفوید ملاک ملزم پیش بیاید، از نظر عقلی مستحق عقوبت هست. از باب مثال معروف اینه که اگر عبد دیده که پسر مولا در حال غرق شدن هست، الان خود مولا نیست که اصلا به عبدش بگوید برو این را نجات بده، امر به انقاذ بکنه، امر به انقاذ از نای مولا فعلا وجود نداره، ولی عبد میداند، دیده میبیند که پسر مولا در حال غرق شدن هست، با اطلاع به این قضیه که در پسر مولا در حال غرق شدن هست و از نظر مولا این ملاک ملزم داره، مولا در این مورد غرض ملزم داره، اگر با اطلاع از این جهت نره او را نجات بده، ترک بکنه انقاذ او و از بین بره، استحقاق عقوبت پیدا میکنه، به حکم عقل مستحق عقوبت میشه. پس مقدمه دوم اینه که در حکم عقل به قبح فرق، قبح در مخالفت، فرقی بین قبح بین مخالفت با تکلیف فعلی با امر، مخالفت امر مولا و مخالفت و تفویت و بین تفویت ملاک ملزم فرقی نیست. حالا با توجه به این دو مقدمه، این که مقدمه اول الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکن یعنی عقابن، و مقدمه دوم که تفویت ملاک ملزم و غرض ملزامی، غرض الزامی هم جایز نیست، با توجه به این دو مقدمه اگر در موردی، در مورد واجبی که در زمان آینده وجوب پیدا میکنه، در زمان آینده وجوب پیدا میکنه، اگر ملاک در واجب استقبالی در ظرف خودش ملاک تام باشد و قدرت خاصه عقص نشده باشه، قدرت خاصه در اتصاف به ملاک عقص نشده باشه، در این موارد بر مکلف لازم هست که مقدمات اون واجب را تحصیل بکنه. اگر قبل از وقت وجوب قدرت بر ایجاد مقدمه داشت ولی بعد از وقت وجوب قدرت نداره، اگر از قبل قدرت داشته باشه باید قدرتش را در انجام این واجب حفظ بکنه، و ولو هنوز زمان وجوب واجب و ذل مقدمه فعلیت نداشته باشه. چرا؟ چون اگر در این موردی که اون واجب استقلالی واجد ملاک تام و غرض ملزم هست، اگر مکلف که قبل از وقت مقدمه را قادر بر انجام مقدمه هست، اگر این مقدمه را ترک بکنه، ترک این مقدمه موجب فوات غرض ملزم و ملاک ملزم میشه. و قد ذکرنا عدم جواز ذالک به حکم عقل، که عقل تجویز نمی کنه تفویت ملاک ملزم را. فرمودن با توجه به این دو مقدمه مشکل مقدمات مفوته هم حل میشه، چون در مقدمات مفوته فرض اینه که ترک مقدمه قبل از وقت، در همون مثال صوم قد، ترک اختصال قبل از وقت موجب تفویت ملاک ملزم در صوم در ظرف خودش که بعد طلوع فجر باشه میشه. چون موجب تفویت ملاک ملزم در ظرف خودش که زمان استقبال هست میشه، لذا به حکم عقل تحصیل این مقدمات لازم میشه، وجوب عقلی پیدا میکنه. مقدمات مفوته با این بیان، با توجه به این دوتا مقدمه ای که بیان شده، وجوب عقلی پیدا میکنه. تا اینجا در مقدمات مفوته فرمودن وجوب عقلی درست شده، عقل حکم به استحقاق عقوبت بر ترک این مقدمه میکنه، به همین عبارتان اخرای لزوم عقلی مقدمات مفوته میشه. ولی آیا این حکم عقلی، عقل که حکم کرد و همین تقریبی که گفته شد، این حکم عقلی به لزوم ایجاد مقدمه و عدم جواز ترک مقدمه، این حکم عقلی کاشف از حکم شرعی هست به عنوان سقرای قاعده ملازمه قرار میگیره؟ ملازمه در اینجا یعنی ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. آیا این حکم عقلی به عنوان سقرای قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع قرار میگیرد که در نتیجه وجوب شرعی این مقدمات مفوته هم درست بشود، یا اینکه نه، این حکم عقلی مورد این قاعده ملازمه بین حکم عقلی و شرعی قرار نمیگیره؟ فرمودن در اینجا دو تا وجه هست. مرحوم ناینی قائل به این شدند که اینجا هم مورد قاعده ملازمه هست، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع اینجا هم جاری هست، پیاده میشه. فرمودن که این حکم عقلی به وجوب اتیان مقدمات مفوته قبل از وقت، که عقل حکم میکنه بر لزوم اتیان مقدمه تحفظاً علی الغرض الملزم استقبالی، این حکم عقلی کاشف از حکم شرعی هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه سقرای اون قاعده ملازمه قرار میگیره، عقل حکم به قبح ترک میکنه، حکم به لزوم ایجاد میکنه. کل ما حکم به العقل هم حکم به الشرع، قاعده ملازمه بین حکم عقلی و شرعی به او که کبرا که زمین بشه، نتیجه گرفته میشه که پس این وجوب مقدمات مفوته وجوب شرعی هم دارد، علاوه بر وجوب عقلی وجوب شرعی هم دارد. مرحوم ناینی نظرش در این قسمت اینه که لزوم عقلی ثغرای قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع هست. ولی مرحوم آقای خویی فرمودن ما اینو قبول نداریم، حکم عقلی رو قبول میکنیم، ولی اینکه اینجا قاعده ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی هم جاری بشود، تطبیق بشه، این رو ما قبول نداریم. چرا؟ فرمودن هرچند اصل قاعده ملازمه تلازم بین حکم عقل و حکم شرع، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اگر عقل حکم به قبح امری کرد، کشف میکنیم که شارع هم اون مورد را حرام قرار داد، اصل قاعده ملازمه را ما قبول داریم، انکار نمی کنیم. ولی قاعده ملازمه در جایی جاری می شود و با تطبیق قاعده ملازمه حکم شرعی کشف می شود که بر جعل حکم شرعی اثر مترتب بشه. اگر بر جعل حکم شرعی در موردی زائدن علی حکم عقلی اثر مترتب بشه، قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع اونجا میاد. ولی اگر اثر مترتب نشود بر اعمال مولویت شارع در موردی اثر مترتب نشه و اون غرض متوقع در بین، غرض مترقب در بین با همون حکم عقلی تأمین بشه، اونجا دیگه قاعده ملازمه جاری نمیشه. نمیتوان از حکم عقلی حکم شرعی را به دست آورد. این محل کلام فرمودن از این قبیله، در محل کلام از این قبیله. چون در محل کلام فرض اینه که ما قبول کردیم با اون دو مقدمه، قبول کردیم که عقل حکم به لزوم اتیان به مقدمات مفوته میکنه. عقل میگوید اگر عبد این کار را نکند مستحق عقوبت است. لزوم اتیان به مقدمات مفوته و استحقاق عقوبت بر ترک واجب لترک مقدمات مفوته، این چیزی است که عقل حکم میکنه. چون اینجا این حکم عقلی موجود هست با توجه به اون دو مقدمه‌ای که گفته شد و همین حکم عقلی همین مقدار که عقل حکم میکنه برای حرکت مکلف نحو العمل برای تحقق امتثال کافی هست، برای اینکه عبد دنبال امتثال بره، اگر عبد منقادی بشه با همین حکم عقلی منبعث نحو الفعل میشه، نحو انجام واجب به مقدماتش میشه. چون این حکم عقلی کافیه در لزوم حرکت عبد نحو اتیان به مقدمه و که اینجا مفعول مقدمات مفوته است، چون این حکم عقلی کافیه، جعل حکم شرعی در این مورد لغوه. اگر فرمودن چون جعل حکم شرعی لغوه، اگر در خطابی هم در خطاب شرعی هم در امثال این موردی که حکم عقلی کافیه برای انبعاث مکلف هست، در این موارد اگر در خطاب شرعی هم امر و نهی شده باشد، باید حمله بر ارشاد بشود، شبیه اون چرا که در آیه اتی الله اومده که در مورد اطاعت خداوند متعال وجوب از این بله خطاب، ظاهر خطاب وجوب اطاعت هست. ولی چون در وجوب اطاعت عقل حکم به لزوم اطاعت میکنه و همین حکم عقلی برای لزوم اطاعت کافی هست، این خطاب شرعی امر اطیعو حمله بر ارشاد میشه، ارشاد به حکم عقل، نه اینکه مولای مولویت جدیدی را اعمال کرده باشه در مورد اطاعت زائدن بر اون مولویتی که در اوامر اولیش که اقیم الصلاة و کتب علیکم الصیام و امثال اون اعمال کرده، علاوه بر اون یه مولویت جدیدی هم در اطیع الله اعمال کرده باشه. نه، ولو حکم شرعی را جعل کرده، ولی در اطیع او در مورد اطیع او در نسبت به وجوب اطاعت حکم شرعی جعل نشده، بلکه این تعبیر این بله ارشاد به حکم عقلی هست. رو نصاب فرمودن ولو اینجا در مورد مقدمات مفوته ما وجوب عقلی را قبول میکنیم، ولی وجوب شرعی اینجا کاشف نداره و مورد نداره، چون جعلش لغوه. بله، حالا توضیح بیشتر این فرمایشات مرحوم آقای خویی اینه که هرچند نوع محققین قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعی را قبول کردند که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، هر جا از نظر صغرا احراز کردیم عقل حکمی داشته باشه در حسن و قبح اشیا، در اون مورد ما میتوانیم حکم شرعی وجوب حرمت را کشف کنیم. اونی که در کلام نوع محققین هست اینه که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، ولی مرحوم میرزای شیرازی و اعلام بعد از میرزای شیرازی فرمودن در جریان قاعده ملازمه ما باید تفصیل بدیم بین جایی که حکم عقلی در مرحله علل احکام کشف ملاکات مساله و مفاسد هست و بین جایی که حکم عقلی در مرحله معالیل احکامه، بعد از عقل حکم میکنه بعد از فراغ از یک حکم شرعی که در مرتبه قبل وجود داره. فرمودن مرحوم میرزا فرمودن و اعلام بعد از اونم نوعا این تفسیر را قبول کردن که اگر حکم عقلی حکمی باشد که عقل در مرحله کشف ملاکات در مرحله تشخیص مساله و مفاسد داره، اگر مورد حکم عقلی این باشد اینجا قاعده ملازمه پیاده میشه، کل ما حکم با قاعده ملازمه میتوانیم حکم شرعی در این مورد را کشف کنیم، مثل حکم عقل به حسن عدل و قبح ظلم و امثال موارد که در مرحله تشخیص ملاکات عقل چنین حکمی داشته باشد. ولی اگر حکم عقلی در مرحله معالیل احکام باشه، یعنی قبل از این حکم عقلی در مرتبه موضوع این حکم عقلی یک حکم شرعی مفروغ عنه وجود دارد که عقل در مرتبه معلول اون حکم در مرحله امتثال اون حکم شرعی عقل نظری دارد، رأی دارد، در این موارد قسم دوم از احکام عقلیه که حکم عقلی در سلسله معالیل احکام هست، اینجا اگر حکم عقلی هم وجود داشته باشد ولی قاعده ملازمه اینجا پیاده نمی شود، مثل حکم عقلی به وجوب طاعت، قبح معصیت، قبح تجری، حسن انقیاد، امثال این موارد که در این قسم دوم احکام عقلی مفروض این هست که یه حکمی در مرتبه قبل شارع قرار داده که اقیم الصلاة نماز را واجب کرده است، شرب خمر را حرام کرده است، یا صوم را واجب کرده است، عقل میگوید این بله حکمی که رفته است روی صلات بر توی مکلف لازم است او را رعایت بکنی، اگر رعایت نکنی استحقاق عقوبت داری، حکم میکند به وجوب طاعت و قبح معصیت. فرمودن در این قسم دوم قاعده ملازمه در این قسم دوم پیاده نمیشه. چرا پیاده نمیشه؟ دلیلش وجهی که مناسب با مقام هست، مربوط به مقام هست، اینه که گفتن به خاطر اینکه در این مورد اگر مکلف شخص منقادی باشد، اعتنا و مبالات به امر شارع داشته باشه، همون امر اولی که در اقیمو آمده است به ذم این حکم عقلی که میگوید اون امر مولا را رعایت بکن، اون حکم شرعی قبلی با به ذم این حکم عقلی کافی هست برای اینکه مکلف را به سمت عمل سوق بده، منبعث بکنه در واجبات، منزجر بکنه در محرمات. اگه شخص منقادی باشد با به همین مقدار منبعث نحو العمل میشه. اگه شخص منقادی نباشد، بی موالات به امر شارع باشه، خب یه امر اقیم الصلاة رو قبلا جعل کرده شارع، نماز رو واجب کرده، اینجا هم برای اطاعت هم یه وجوب دیگه هم بیاره، بالاخره این عبد اعتنای به امر مولا نداره. اگر اون امر قبلی به ذم حکم عقل به استحقاق عقوبت نتوانست او را حرکت بده، دیگه اون امر دوم هم تأثیری در انبعاث و انزجار او ندارد. در این قسم دوم قاعده ملازمه جاری نمی شود. حکم عقلی کاشف از حکم شرعی نیست. چرا؟ برای اینکه جعل شرعی در اینجا بیفایده هست، یسیر و لغوان، لغوان که از حکیم صادر نمیشه. ولی این اشکال را در مورد قسم اول نمیشه اونجا وارد کرد، در جایی که حکم عقلی در مرحله علل احکام تشخیص مصالح و مفاسد باشه، اونجا نمیشود گفت که این حکم عقلی کافی هست برای انبعاث مکلف نحو العمل، کافی برای انزجار. چرا شارع اونجا در ظلم حکم به حرمت بکنه؟ اونجا هم حکم عقلی کافیه. این اشکال اونجا نمی آید. چرا اونجا نمی آید؟ به خاطر اینکه در اونجا گفته میشه به اینکه اونچه که برای نوع مکلفی داعویت دارد للانبعاث نحو المطلوبات و انزجار از منهیات، امر و نهی شارع عقاب، احتمال عقاب. هر جا اهدای عمومی برای نوع مکلفین احتمال عقاب، برای فرار از عقاب این داعی نوعی هست، برای فرار از عقاب مردم عمل را انجام میدن. خب اونجا در همون حکم عقلی در مرحله علل احکام که عقل مثلا مصلحت ملزمه را تشخیص داده، عقل تشخیص داده که قوم مفسده داره، ظلم مفسده داره، عقل مصلحت داره، اگر در اونجا حکم شرعی پایش به میان نیاید، مسئله حکم شرعی مطرح نباشه، فقط حکم عقلی در تشخیص مصلحت و مفسده باشه، داعی برای مکلفین پیدا نمیشه. خب هزار بارم عقل بگه این مفسده داره، مفسده داره، این کافی نیست برای انبعاث مکلف. ولی اگر پای حکم شرعی به میان بیاید، شارع بگوید که این حرام هست، چون جعل مولوی موجود را برای استحقاق عقوبت بر مخالفت تعیین میکنه، این باعث میشه که بر جعل مولوی اثر بار بشه، فایده بار بشه، از لغویت خارج میشه. روی این حساب مرحوم میرزا شیرازی و اعلام بعد تفصیل دادن بین احکام عقلیه که در مرحله علل احکام هست قبل از حکم شرعی، جعل حکم شرعی در مرحله تشخیص مصالح و مفاسد هست، فرمودن اینجا کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع پیاده میشه. اینجا اگر عقل مفسده ملزمه را کشف کرد، ما می توانیم به شارع نسبت بدهیم که شارع هم اینجا حکم تحریمی جعل کرده است. این البته از نظر کبروی هست، ولی از نظر صغروی بحث به موارد بخواد قاعده ملازمه پیاده بشه، باید فرض بشه که عقل احاطه به تمام جهات داره، هیچ جهت اگه مصلحت ملزمه را تشخیص داد، هیچ جهتی دیگه ای وجود ندارد که مزاحم با این مصلحت ملزمه باشه، یا در قسمت تشخیص مفسده ملزمه مفسده را تشخیص داده و هیچ جهت مزاحمی برای از این وجود نداره. باید یک این مواردی باشه. صغرا آیا این اصلا صغرا داره یا نه؟ ولو در کلمات مرحوم آشگویی در بحث قتل زن اونجا در مواعظ تجری فرمودن این صغرا اصلا عدیم النظیر یا مثلا قلیل مورد اینا هست، ولی بعضی از موارد حتما پیدا میشه مثلا که از این قبیل از نظر صغروی. مثالش مثلا ضرب الیتیم للتشفی، ضرب الیتیم للتشفی، اونم برای انتقام گرفتن. خب این معلومه که این دارای مفسده است، هیچ جهت مصلحت هم نداره، چون فرض کردیم که للتشفی هست دیگه. حالا این که از نظر صغروی مورد داره یا مورد نداره یه حرفیه، ولی از نظر کبروی گفت فرمودن ما باید تفصیل بدیم بین علل، بین حکم عقل در مرحله علل احکام و بین حکم عقل در مرحله معالیل احکام. خب بر اساس این نکته، این تفصیل اینه که حکم عقلی اگه در مرحله معالیل احکام باشد، اینجا جعل جدید مولا، چون مفروض اینه که یه حکم از قبل بوده، جعل حکم جدید مولا بدون اثر هست، بدون فایده، بدون فایده که بود از مولا صادر نمیشه. این تفصیلی است که نوع محققین دادن. کلام مرحوم آقای خویی در اینجا هم مبتنی بر همین تفصیله. در همون بحث تجری و در بعضی از مباحث فقهیه اشاره شد، هرچند مرحوم آقای سر به این تفصیل اشکال کردن که ما برای اینکه حکم عقلی کاشف از حکم شرعی باشد یا نباشد، نباید مناط را این قرار بدهیم که در سلسله معالیل احکام یا در سلسله علل احکام، این وجهی نداره، بلکه باید نگاه بکنیم ببینیم در موردی که عقل حکم داره آیا اهتمام شارع به این غرض علا مستوای همون حکم عقلی هست یا اکثر از او هست. اگه در همون حد باشد دیگه جا نداره حکم مولا حکم مولوی جدیدی بکنه، ولی اگر بیشتر از این باشد اینجا جا داره مولا حکم جدید جلب کنه ولو حکم عقلی در مرحله معالیل احکام باشه، در مورد وجوب و طاعه باشه، در قبح المعصیه باشه. ولو مرحوم آقای سعد یه چین اشکالی کردن در بحث تجری، اینجا چین اشکالی کردن، ولی هم در بحث تجری هم در بعضی از مباحث فقهیه عرض شده که این اشکال واردی نیست، اشکال صحیح نیست، و اون تفصیلی که مرحوم میرزا شیرازی و اعلام بعد دادن اون تفصیل صحیحه. چرا؟ به جهت این که در جایی که اهتمام مولا اگر علی مستوای حکم در همون حد حکم عقلی باشد، ولی این حکم عقلی در مرحله علل احکام باشه، اونجا جعل حکم مولوی جا داره. چرا؟ با همون تقریبی گفته شده، چون تشخیص عقلی به تنهایی کافی نیست برای انبعاث مکلف. اگه حکم عقلی در مرحله علل باشه، اگه حکم عقلی در مرحله تشخیص مصالح و مفاسد باشد، هزار بار هم به گوش عقل بخوانید که این مصلحت ملزمه داره، اون مفسد ملزمه داره، برای نوع مکلفین کافی برای حرکت نیست. اینجور نیست که اگر اهتمام مولا به غرض در همون حد درک عقلی باشد، این مانع از جعل حکم جدید حکم مولوی باشه، مانع از اعمال مولویت باشه. نه، مولا نمیتونه به این اکتفا بکنه، بلکه برای انبعاث و انزجار عقل باید حکم مولوی جعل بکنه. این که ما بگیم ملاک اینه که در همون حد یا بیشتر از اون حد، پس این قسمت، این در قسمت علل درست نشد، در قسمت معالیل هم درست نمیشه. در قسمت معالیل هم اگر فرض کردیم که عقل حکم میکنه در مرتبه متأخر از حکم شرعی، بعد فراغ از حکم شرعی، در مثل همین وجوب طاعت، عقوب معصیت، و حتی اگر اهتمام شارع به این غرض اشد و اکثر از حکم عقلی هم باشد، ولی جای حکم جای اعمال مولویت نیست، جای جعل جدید نیست. نهایتش اینه که شارع در این موارد اون شدت اهتمامش را با خطابات تأکیدی بیان میکنه، در مقام اثبات، در مقام اثبات اون نظر خودش را بیان میکنه. همون وجوب اطیع الله که خطاب ارشادی داره، اون را به نحو محکمتر بیان میکنه. این که در مقام جعل یه جعل جدیدی مولا انجام بدهد، اعمال مولویت جدیدی به نماید، این وجهی نداره، چون علایالن برای تشدید امر بر مکلفین برای اهمیت دادن، حتما باید در مقام اثبات که بیاره خطابش، باید در مقام اثبات بیان بیاره. علاوه بر بیان آوردن در مقام اثبات، در مقام ثبوت هم تصرف بکنه، یه حکم جدیدی جعل بکنه، این لغوه بی اثره. رو این حساب عرض شده بود که این تفصیل مشهور بین احکام عقلیه در مرحله علل احکام و در مرحله احکام عقلیه در مرحله معالیل احکام تفصیل صحیح هست و این اشکال آقای صدر هم وارد نیست. اون تفصیل تفصیل صحیح هست. مرحوم آقای خویی با توجه به این تفصیل فرمودن که ما در اینجا هر جا حکم عقلی بله در هر جا حکم عقلی به نحوی باشد که برای انبعاث مکلف نحو اون مطلوب شارع کافی باشد، اونجا جعل حکم شرعی ممکن نیست، چون لغو است، لغو هم لایستر و عن الحکیم. ولی اگر کافی نباشه اونجا جا داره. خب بر اساس این تفصیل ما به محل بحث که نگاه بکنیم، فرض اینه که اینجا یه واجبی در زمان آینده محقق می شود، وجوب پیدا می کنه، واجب استقبالی هست، خود وجوبش استقبالیه، ولی غرض ملزم برای مولا فرض شده. در این که عبد منبعث بشود به نه برای غرض ملزم مولا، که فرض کردیم مولا غرض ملزم داره، در انبعاث عبد به طرف غرض ملزم مولا به ایجاد مقدمه تحفظاً علی غرض ملزم مولا، در انبعاث عبد همین حکم عقلی کافیه. وقتی عقل حکم عقل کافی بود، عقل حکم عقل به لزوم اتیان مقدمات مفوض کافی بود، در کنار او بخواهد حکم جدیدی جعل بشه، شارعاً بخواهد بفرماید که اینجا واجب هست، این قابل التزام نیست. این روی نصاب فرموده اینجا حکم عقلی در مقدمات مفوض درست میشه ولی حکم شرعی نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.